داشتم که حالا این واقعا اعداد خیلی شگفت انگیزی بود که فکر میکنم خود آقای مهندس هم شاید بخوان بهش اشاره بکنن و با هم دیگه اونا رو هم مرور میکنیم که واقعا ببینیم چه تأثیری گذاشته این موضوع در واقع برق تولید شده مثلا از منابع انرژی تجدیدپذیر. واقعا اعداد شگفت انگیزی است که واقعا باید این موضوع رو تقویتش بکنیم. بفرمایید.
بله، منم هم میخوام در همین رابطه‌ای که جناب علی و خانم دکتر اشاره داشتن جملاتی عرض بکنم خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز. در واقع ببینید، ما در واقع در مصرف انرژی اینا مختص نسل ما نیست، میلیون ها سال طول کشیده یک انرژی تولید شده. این انرژی رو ما امروز نمیتوانیم یک بار بیایم فقط به در ظرف 30-40 سال ما اینا رو مصرف بکنیم، این مالکش ما نیستیم. به نظر من ما یک تجارتی با آیندگان داریم انجام میدیم. ما باید ببینیم وقتی که منابعی رو داریم مصرف میکنیم چه سرمایه‌ای رو برای آیندگان قرار خواهیم داد. فرض بفرمایید مثلا ما میگیم آقا کل نفتی که توی کشور هست ما الان مصرف میکنیم، اما به یک صنعت جدیدی، به یک صنعت نمیدونم حالا فضایی، یک صنعت منظورم آسمانی نیست، یک چیز خیلی خارق العاده، یک چیز خیلی خارق العاده دست پیدا میکنیم با مصرف این انرژی. آیندگان ما نفت ندارن اما اون جایگزین رو دارن، ما در رفاه برای خودمان ایجاد کردیم، اونها هم رفاه برای خودشان ایجاد میکنن و زندگیشان رو خواهند گذراند. متاسفانه میبینیم که این کارو نکردیم، یعنی تجارتی که داریم با آیندگان انجام میدیم
مشکل کجاست آقای مهندس؟ ببینید، چون در واقع شاید یه مقدار راحت‌تر و سلیس‌تر باید صحبت بکنیم، چون ما اینجا نشستیم که واقعا ببینیم مشکل کجاست، چرا الگوی مصرف ما رعایت نمیشه. مشکل از مردم هست، مردم رو توجیه بکنیم. مشکل از سیاستگزارانه، توجیه بکنیم. چون ببینید این جلسه جلسه تخصصی و این حرفا باید همینجا زده بشه که ما برسیم به این موضوع، چون مجموع حرفای ما در نهایت و در انتهای برنامه به قول آقای مهندس قرار هست واقعا ما یه جمع‌بندی برسیم که خروجی خیلی پر اهمیتی داشته برای باشه برای شنوندگان و بینندگان.
بله، باید تکلیف روشن بکنیم. می‌بینید حرفا رو زدن خیلی قشنگه، الگوی مصرف رو اصلاح بکنیم، داریم زیاد مصرف میکنیم. خب من به عنوان یک کسی که داره به این صحبت ما گوش میده، خب میگه خب منی که توی بازار دارم کار میکنم، منی که
کار باید بکنم،
من چی کار بکنم، فردا چه اقدامی انجام بدم که حالا من
و نتیجه اون کاری که میکنه چی میشه؟
و به کی برمیگرده؟
دقیقاً بیشتر ما میخوایم این موضوع رو بررسی بکنیم.
پس بنابراین ببینید، ما در رابطه با بحث مصرفی که الان و الگوی مصرفی که داریم انجام میدیم، من میخوام به یه جمله استفاده بکنم که بگم در کشور ما متاسفانه بهشت مصرف کننده هاست توی هر زمینه، نه تنها انرژی، منابع ما هم به همین ترتیبه، آب هم به همین ترتیبه. به راحتی مصرف میکنیم و به عواقبش فکر نمیکنیم، به پسماندش فکر نمیکنیم. ما در طرفت العین یک مثلا دیوان یک بار مصرفی رو که کلی هزینه صرف شده، هزینه منظورم فقط پول نیست، منابع صرف شده، طبیعت راجبش خراب شده، کربن تولید شده، این رسیده روی میز ما، ما یه لیوان آب توش میخوریم و بعد دوباره اینو میگیم آقا از خودمان دور بکنیم، بندازیمش دور، در حالی که این پسماند باقی میمانه. وقتی که اینو ما از گردونه مصرف خارجش میکنیم، دوباره یه انرژی باید صرف این بشه، بره اینو در واقع بازیافت بکنه، بره عبیه ببره. بنابراین ببینید ما برای چه مصرفی و چه آسیبی رو به طبیعت زدیم و چه هزینه رو برای طبیعت ایجاد کردیم. خب شیخ شنونده ای که داره مثلا میگه خب آقا من فردا چیکار بکنم، هر کسی بایستی در تمام اقدامات خودش برای خودش نسخه بنویسه. من میگم بهشت مصرف کننده به این معنی نیست که ما در تجملات هستیم، ما حتی در یک اتاقی، در یک خانه محقری هم که اگر فردی زندگی میکنه، ممکنه در همون حدم الگوی مصرفش الگوی مصرف غلطی باشه، یعنی سوختی که مصرف میکنه، آبی که مصرف میکنه، منابعی که مصرف میکنه، اگر یک به اصطلاح میتوانه با پوشاندن لباس بیشتر انرژی کمتری مصرف بکنه. ممکنه یک کسی بگه آقا من همه کارا رو انجام میدم، من اصلا پولی ندارم، سرمایه ندارم که برای در واقع انرژی مازاد، انرژی اولیه‌مو ندارم که تأمین بکنم، چه برسه به اینی که این هم بخواد مازاد بر اون مصرف بکنه. اما اگر در همون شرایط باز نگاه بکنیم به شرایطی که هستیم، باز هم میتوانیم صرفه جویی بکنیم. حالا من یه مقدار میخوام یه مثال یه خورده دست بالاتر رو بزنم. ببینید، فرض بکنید ما میخوایم بریم سر کوچه خرید بکنیم. چند درصد از ما واقعا پیاده میریم 2 کیلومتر رو از فاصله 100-150 متری بخریم و دستمون بگیریم بیاریم خونه؟ میگه نه آقا، میخوام برم خرید، باید ماشین ببرم. ماشین رو که میبره کجا باید ببره؟ درست توی اون محلی که هست. اگر یه جایی مثلا بخواد یه چند قدم پیاده بره،
قطعا نمیکنه. بعد راهش چیه مهندس؟
ما باید
که این کارو نکنیم.
به نظر من بایستی
اون پیشنهاد آقای مهندس در رابطه با گرون کردن در واقع این منابع انرژی که خودش اثر بذاره روی این موضوع، که موضوع بازدارنده است. ما اگر بنزینو بکنیم لیتری 10,000 تومان، این باعث میشه که ماشین کمتر بیاد تو خیابون.
نه، تجربهشو دیدیم، نکردین کارو. در سنوات قبل
ورود بکنم تو بحث آقای مهندس.
نه بفهمید خواهش
می‌کنم. اگر اجازه بده من یه جمله رو عرض بکنم. ببینید، نرخ اثرگذار هست اما کافی نیست. قبل از نرخ بایستی بحث فرهنگ باشه، بعد قبلش بایستی بحث قوانین بازدارنده باشه. ببینید، مثلا شما یه کوچه رو میگید آقا این کوچه یه طرفه است، برای که رفاه، برای که یه کار درست انجام بدی، اولا باید یه تابلو بزنی آقا اینجا یک طرفه است، طرف باید بدونه نباید از این خط قرمز عبور بکنه. دو، اگر عبور کرد باید تبعاتش رو ببینه و اگر عبور نکرد باید منافعش رو ببینه.
یعنی شما میفهمید تو حوزه سیاست گذاری این موضوع درست اتفاق بیفته که از اون طرف ما بتونیم در واقع کنترل هم داشته باشیم. البته قبل از برنامه هم که با هم صحبت میکردیم، شما این موضوع رو جزو مهمترین در واقع و واجبترین مسائلی که توی دنیا حتی جلوتر از ما هستن و ما بسیار عقب تریم در واقع، نظر شما هم رو این بوده و معتقد به این بودید. بفرمایید مهندس که من بعد خدمت
خواهش میکنم. ببینید، چون بحث ما امروز بحث انرژی هست،
بله،
و ما میخواهیم واقعا به یه جمع‌بندی برسیم، راهکار ارائه بکنیم. ببینید، سوال من از آقای سیاری است، شاید از خود من هم امینه هست، که ببینید متبدی انرژی در کشور کیست؟ آیا مردمند یا دولت هست؟ ببینید، واقعیت این قضیه اینه که متاسفانه به هر دلیلی مشارکت مردم و بخش خصوصی در مقوله مهمی مثل انرژی بسیار کم هست. یا ما شعار دادیم و در واقع به این سمت نرفتیم، یا به هر دلیلی مردم انگیزه‌ای برای ورود یا مشارکت در بحث مدیریت انرژی ندارند. حالا من عرض میکنم، ببینید، اگر امروز شما در دنیا میبینید که یک فرهنگی شکل گرفته، نه اینکه واقعا از بیس مردم اونجا آدمای بسیار با فرهنگی بودند، مطمئنن قوانین، مقررات سختگیرانه و از یه جایی تشویق‌هایی که مشارکت درش نقش داشته، اینها در کنار همدیگه باعث شده که مردم عادت به کاری بکنند، مجبور به کاری بشن که اون کار گین و مزایایی براشون داشته باشه و این تبدیل بشه به فرهنگ. ببینید، ما برای اینکه این فرهنگ رو در مردم ایجاد بکنیم خیلی در حوزه کلان انرژی واقعیت کاری نکردیم. من مثال میخوام بزنم، همین اتفاق در واقع روز ما. من توی بضاعت کمی که در بحث کارشناسی انرژی دارم، اگر قرار بود همین مقوله در واقع سهمی بندی بنزین از طریق مردم به مشارکت گذاشته شده باشه، خب ما میگیم مردم، وقتی میگیم مردم، مردم از این سهمی بندی چه نفعی میبرن؟ من راهکار ساده عرض بکنم. ببینید آقای مسیاری، الان قیمت 1 لیتر بنزین در فوب خلیج فارس چقدر هست؟ یا ایران اگر بخواد اینو صادر بکنه، یا قیمت تمام شده بنزین برای دولت ایران چقدر تمام میشه؟ فکر کنم توی اعداد و اخبار و اقوال شما دیگه قیمت 1 دلار رو میشنوید معمولاً. خب به دلار 12,000 تومان هم حساب بکنیم، اگر دولت میامد به سادگی، من میخوام مثال عملی بزنم و بعد برگردم به حوزه خودم که حوزه تخصصی خود من سازمانی عرض میکنم. ببینید، اگر دولت به همه افرادی که در این کشور با دید عدالت اجتماعی و اقتصادی، به همه مردم این کشور، چه کسایی که خودرو داشتن یا نداشتن، مثلا 20 لیتر سهمیه بنزین 3000 تومانی بهشون میداد، بعد میگفتش که اگر شما آخر ماه این رو مصرف نکردید، من 6000 تومان از شما میخرم. من خدمتتون عرض میکنم،
یعنی یه حالت تعاملی به وجود میومد که اونها متوجه بشن چه اتفاقی
داره. بله، ببینید، مردم باید بدانن قیمت بنزین در دنیا یا در ایران کمتر از 10,000 تومان نیست برای دولت، اما فرهنگی که میخواد ایجاد بشه باید اون مزایای اقتصادی ناشی از این مدیریت و مردم متوجه بشن. این بهترین راهکاری هست، نه در ایران بلکه در بسیاری از کشور دنیا اتفاق افتاده. من عرض میکنم اگر اتفاق میافتاد، هم دولت در صرف جویی هزینه ها میتوانست ادعا بکنه که من بخشی از این ما با تفاوت رو تونستم صادر بکنم یا هزینه کمتری برای تولید داشته باشم که جبران بکنم، هم مردم متوجه میشدن که با راهکارهای مدیریت مصرفشون تونستند مصرف بنزین رو کاهش بدن، چه به سوال آینده های زیست محیطی و بقیه هم به دنبال.
آقای مهندس، مردم همیشه جلو هستن تو بعضی از مسائل. و حالا تو شبکه های مجازی فکر میکنم تو این چند روز شاید دیده باشین که یه پیشنهادی هم مردم، حالا شاید به مزاح هم بوده، ولی دادن که ما 1000 تومان بشود ما خودمون نفری 55,000 تومان میدیم به دولت. یعنی این رو من از اون زاویه بهش نگاه میکنم که این شده یه دغدغه و یه فکری نشستن کردن با خودشون. مردم دیدن که اگر یه همچین اتفاقی بیفته، این حالا عددا رو ما نمیخوایم زیاد ضرب و تقسیم کنیم تو هم، ولی همین جنبه این پیشنهاد که به صورت مختلف همه جام به اشتراک گذاشته شده بود و همه این موضوع رو روش در واقع داشتن صحبت میکردن، یعنی اینکه ما بس یه دغدغه رو حس کردیم، ما حاضریم اینجوری بیایم حتی یه مشارکت بکنیم، ما از زاویه اون مسئولیت اجتماعی بهش نگاه
کنیم. اصلا بدون مشارکت مردم اصلا این کار نشدنی است.
دقیقاً. الان شما یه نکته تو کلامتون فرمودید، من از آقای خسروجلدی بپرسم. فرمودید بخش خصوصی وارد این مسائل نمیشه. آقای خسروجلدی، چرا بخش خصوصی وارد این موضوع نمیشه؟ چرا مشارکت نمیکنه؟
ببینید، بخش خصوصی خیلی کارا رو میتونه انجام بده، دنبالش هم هست، ولی بعضی تصمیمات دولت نابجاست، نمیخونه به این بخش خصوصی. مثلا همین یه شب گرون کردن به اصطلاح، خوبی مقدمه لازم داشت یا نداشت؟ باید توجیه میکردن مردمو، به اصطلاح آگاه میکردن سر این قسمت. خوب رئیس جمهور که نکرد، وزیر اونم میگه بیخبرم، خندید و بریش همه، بعدم گفت بیخبرم. و یه
خب حالا میدونی آخه یه نکته وجود داره، یه نکته وجود داره که صحبت سر اون مشارکت وقتی پیش میاد، چیزی که شما میگید رو در واقع از این زاویه بهش نگاه بکنیم. این مشارکته که شما میفرمایید، یعنی میگید که دولت مشارکت نمیکنه تو این زمینه، و از اون طرف بخش خصوصی میخواد این کار رو بکنه. بخش خصوصی توی این حوزه همونجوری که آقای مهندس الان اشاره کردن، به فرض مثال توی حالا اون بحث انرژی و مباحثی که شما تخصص شد دارید، یک برنامه مشخص رو ارائه داده که ما مطالبه کنیم، که الان بگیم که چرا توی این حوزه دولت پاسخ نداده، و ما بریم الان از اون زاویه با موضوع نگاه بکنیم. چون ببینید، ما وقتی این صحبت رو که میکنیم، معمولا توی جلساتمون نمایندگان دولت هم در واقع دعوت میکنیم، بعضی وقتا حالا لطف میکنن هستن، بعضی وقتا هم در واقع به این صورت میشه که حالا عملا غایب حساب میشن، اما خب به طبع هم الان دارن میشنون میبینن و بعد گزارشات بالاخره اینها از طریق روابطمون هم منتشر میشه. ما باید اون پیشنهاد رو بدیم. من از شما میخوام که این پیشنهاد رو بدین همینجا از این تریبون، پیشنهاد رو ارائه بکنیم که بتونیم در واقع بعد ما مطالبهش بکنیم توی برنامه.
ببینین، اگه قرار بود که ما این نرخ رو ببریم بالا،
بله،
قبلش باید هماهنگ میکردیم برگردونیم به خود مردم تو مرحله اول، همون روشی که از قبل اون آقای احمدجاد به اصطلاح اجرا کرد، جا افتاد، سال به سال یه مقداری اضافه میکرد، خیلی هم فشار به مردم نمیومد. ولی الان 6 سال گذاشتن، بعد از 6 سال حالا عرض شود به فکر افتادن، همونو تکرار کردن، همونی که آقای وزیر میگفتش که جنرال باید بیاد تو اینجا، یه آدم به اصطلاح هوشمند و عرض شود حضور شما که
موضوع رو آشنا
میتونست به اصطلاح عملیاتی بکنه بیاد، نه یه گروبان بیاد. میخوام ببینم چه گلی به سر این ملت زد. تو این مدت همه کاراش اشتباه بود، قسمت شرق و گذاشت کنار، اونایی که نفت تو تحریم از ما میخریدن گذاشتشون کنار، رفت به توتال و نمیدونم شل و فلان اینا چسبید، و اینام تو به محضی که این مشکل پیش مد، اولین کسان کشتن کنار خود اینا بودن، هیچ کاری نتونست بکنه. بعد که رفت سراغ شرقی ها، گفتن آقا اون روزی که بهت میگفتیم آقا اینجوری ما رو فراموش نکن، توجه نکردی، الان چطور توقع داری ما دوچار ضرر و زیان بشیم؟ بیام وارد به اصطلاح این کار.
حالا مهندس در داخل چی کار کنیم؟
در داخل
من میتونم یه پیشنهاد رو به اصطلاح تجربه عملی رو توی این که دولت و بخش خصوصی بودن در ادامه عرض بکنم.
حتما اجازه بدیم بس کلام آقای مهندس تمام بشه. حتما از شما بفرمایید.
ببینید ما باید اینو اضافه به مردم میدادن، یعنی قبلش هم هماهنگ میکردن، میگفتن من مجبورم تو پمپ بنزین فرض کنین که قیمت رو بالا نگه دارم چون کار قاچاق انجام میشه. خیلی خوب مشکل قاچاقشو با نیروی امنیتی و پلیس و فلان اینا نتونسته حل بکنه، حالا که میخواد با مردم حل کنه، هزینهشو برای تو مردم بی پول تو جیب تو دستشو تو جیب کی بکنه؟ باید بر میگردون به مردم.
یعنی همون پیشنهادی که آقای مهندس داد که مردم رو باید مشارکت بدیم توی این موضوع، شما هم در واقع نظرتون اینه که این به سمت مردم برگرده و خب اتفاقی که یعنی الان میفته این رویه رو شما قبول ندارید؟
نه این اصلا قابل قبول نیست. شما حساب کنید که یه وزیری که اومده این پیشنهاد و این برنامه رو تنظیم کرده از قبل نمیدونست، نباید این آگاه میکرد، نباید راه درستش رو میرفت
و به اصلاح الگوی مصرف هم در واقع اینجور که شما بفرمایید بس اثری نداره.
نه هیچ اثری نداره متاسفانه. متشکرم.
شما بفرمایید آقای مهندس این تجربه ای که اگه مثالش رو بفرمایید.
ببینید دولت یه قانون بس آیین‌نامه 2800 ما در مورد ساختمان داریم.
بله.
در مورد ساختمان سازی. یه بخشی دارم، یه مبحثی داره به نام مبحث انرژی که همه بالاخره این کلمه به گوششون آشنا هست. خب یه معیارهایی رو برای ساختمان سازی آمدن گفتن که اصلاح الگوی مصرف. جنابالی چون سوال کردید که ما باید چه کار بکنیم،
بله،
میخوام برسیم
بله،
به این دیگه، این همه حرفای قشنگ رو بزنیم دقیقا. عملیاتی من میخوام اینو یه خورده توی حوزه کارهای عمرانی اینو در واقع ببرم، با ساختمان اینو شروع میکنم. ببینید در بحث ساختمان سازی آمدن یه معیارهایی گذاشتن، از جمله پنجره‌های دوجه داره. خب مردمم الان به این سمت دولت آمد
علاقمند شدن و اجرایش.
آره، بعدم آثارش هم تا حدودی دیدن. الان اگر یک کسی بخواد پنجره قدیمی خونش رو عوض بکنه، هیچ آیین‌نامه اینو اجبار نکرده، اما ترجیحش اینه که بره به سمت پنجره دوجه داره که میگه آقا سرما و گرما دیگه نمیدونم سوز نمیاد، دیگه مشکل نداره، دیگه خانم سرد نمیشه. بنابراین ببینید اگر اقداماتی از این دست که مردم ببین هر کسی خودش بایستی تشخیص بده که من در این حوزه‌ای که دارم کار می‌کنم چه جوری عمل بکنم.
بله.
ببینید یه بخش زیادی از مصرف انرژی در حوزه مصرف منابع است. من میخوام به اون عرض اولیه‌ام برگردم. ببینید مثلا در بحث چاهای کشاورزی یا شبکه‌های آبیاری و زهکشی چقدر پمپ ما استفاده میکنیم؟ یک کشاورز وقتی که میخواد بره یه پمپو بخره چجوری میره میخره؟ برای میره میگه خب به همسایش نگاه میکنه میگه تو چه پمپی خریدی؟ من یه مقاله میخوندم،
یعنی محاسبه‌ای بابت این موضوع از نظر مصرف
انجام نمیده،
صورت نمیگیره.
یک مقاله من میخوندم شاید مثلا مربوط به 13-14 سال پیش، در هند یه تحقیقی کرده بودن، یه پایان‌نامه‌ای بود اومده بود همین خرید پمپ‌ها توسط کشاورزا رو آنالیز کرده بود که اینها چقدر میان پمپ‌های بیش از راندمان و فقط میرن روی بدون این، حساب کرده بود یه عدد متفاوت خیلی قابل توجهی این قضیه داشت. بنابراین من میخوام بگم هر کدام از ما همین الان که پشت این میز نشستیم میتوانیم با خاموش کردن یک چراغ، با کمتر مصرف کردن یه آب موقع شستن یک وسیله،
بله،
میتوانیم یه صرفه‌جویی در مصرف یک منابع طبیعی و به تبعش انرژی انجام بدیم.
درست.
خود ماها باید این نسخه رو بنویسیم و بدونیم که آقا الان که داریم اقدام میکنیم انتظار ما نباشه که آقا دولت چه کار بکنه، دیگران چه کار بکنن، اینها راه به جایی نخواهد.
متشکرم آقای مهندس سیگاردی. نکته ای که پیش میاد، من داشتم یه نگاهی به آمار سازمان در واقع ساختمان نگاه میکردم و میدیدم که مثلا در واقع آماری که داده شده بود، برق تولید شده از منابع انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق رو در ماه آبان 98 میلیون کیلووات ساعت در واقع ذکر شده بود. خب این عدد واقعا عدد شگفت انگیزی است. این من شاید خودم واقعا تا قبل از این برنامه که یه مطالعه داشتم میکردم اطلاعات می زمینه نداشتم و قیاس این موضوع رو من مثلا با سال پیش این ماه نگاه میکردم یه چیزی هولوش مثلا حالا اگر دقیق ترش رو بگیم این هستش که مثلا الان ظرفیت های در حال بهره برداری تو این حوزه 847 در واقع مگاوات، در صورت که پارسال این موقع 700 در واقع مگاوات بوده. خب این خیلی نکته مهمیه. ما این موضوع رو چرا تقویتش بیشتر نمی کنیم؟ چرا مردم رو بیشتر مشارکت نمیدیم؟ مگه از همون مردم نمیخوایم که مشارکت بکنن؟ یه جاهایی هم من شنیدم که مثلا توی حالا مثالی که زده میشد نمیدونم فکر میکنم شمال کشور بودین بحث‌های انرژی خورشیدی و اینها که داشت حالا به سمتش میرفت، نمیدونم اینم باز توی سازمان شما فکر میکنم ارتباط پیدا میکنه، صحبت از گرون شدن تجهیزات و به دلیل اون تغییر نرخ ارز و اینها گرون شدن تجهیزات بود و عملا ولی داشت اتفاقات صورت میگرفت، یعنی توقف پیدا نکرده بود اون صحبتی که من تو ذهنم بوده. یه مقدار در تو با این موضوع هم بفرمایید که واقعا ما الان جایگاهمون کجاست و همین موضوعی که الان وجود داره تو سازمان شماست همین رو الان ببینیمش و به عنوان اتفاقی که میتونه تو اصلاح الگوی مصرف ما کمک بکنه، چه بسا یه اتفاقات قشنگتری هم میفته، اون مازاد رو میشه فروخت و این اتفاق شاید اتفاق جذابی باشه که همه بدونن امروز که ساختمان رو بنا میکنن اگر این تجهیزات درش دیده بشه هم خود ساختمان این سرویس مناسب رو میگیره از همه انرژی ها، همین که میتونه یه منبع درآمدی باشه برای اون مجموعه.
بله خب شما به نکته اشاره کردید که من قرار بود که عرض بکنم. ببینید ما برای اینکه فکر کنم
ما درس پس میدیم آقای مهندس،
خواهش میکنم شما استاد محسن. ببینید به نظرم یکی از راهکارهای عملی به سمت اصلاح الگوی مصرف در حوزه برق کاری بود که سازمان ساتپا کرد و من وظیفه دارم این رو اشاره بدم و ازش دفاع بکنم به عنوان یک در واقع کیس پرکتیکالی که اتفاق افتاده، یعنی نمیخوایم بگیم که حالا مثلا قرار بوده یا انشاءالله اتفاق خواهد افتاد. ببینید از 3 سال پیش سازمان ساتپا به عنوان متولی انرژی تجدیدپذیر هیچ پروژه دولتی رو شروع نکرد. ما اعتقاد داریم که دولت یک کار باید انجام بده و صدها کار انجام نده بدون تعارف. دولت باید اعتماد بکنه به بخش خصوصی، چون بخش خصوصی به چند دلیل عرض میکنم یک بسیار در واقع چالاکتر از دولت هست، اهم و فل اهم خودش را بهتر از دولت می داند، کم هزینه تر کار می کنه و به قول گفتنی دلش به حال پولی که در واقع داره خرج می کنه بیشتر از در واقع دولت می سوزه. ببینید ما قبل از این که قبل از 3 سال پیش که اتفاق بیفته و ما همه پروژه ها را به مشارکت مردم و بخش دولتی بگذاریم، پروژه ها به صورت دولتی اتفاق می افتاد و پروسه چه شکلی بود؟ ما باید می رفتیم سازمان و برنامه پول می گرفتیم برای اعتبارات دولتی، عملا توی اون سالها پولی نداشتیم و این پروژه ها هی به صورت در واقع معطل مانده بود. خوشبختانه الان که ما آمار رو اعلام میکنیم که 847 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر احداث شده و حدود 360 مگاوات هم در حال احداث هست، تمام اینها توسط بخش خصوصی و مردم اتفاق افتاده. جالبه که من باز یک آماری اضافه بکنم، ما بیش از 3600 واحد خانگی پشت بامی رو در واقع داریم که توسط مردم در مناطق محروم احداث شده. خب ببینید این میشه یک راهکار عملی. حالا آیا مردم بسیار در واقع داناتر از دولت بودن به این سمت آمدن یا مردم ما، ببخشید عذرخواهی میکنم، ما مردم خوبی داریم. ما همین الان وقتی بررسی میکنیم توی حوزه مدیریت مصرف میبینیم ساختمانهای دولتی ما اوضاع احوالشون خیلی بدتر از
ما مردم میگیم، ما از خودمون داریم خودمون صحبت بله. میکنیم
ببینید حالا ما اگر میخواییم فرهنگ درست رو ایجاد بکنیم، اگر اینکه ببریم بخش دولتی رو به سمت یک کاری که درست هست، باید اون جذابیت موضوع رو مشخص بکنیم. ببینید ما گفتیم به مردم گفتیم اگر شما 1 کیلووات نیروگاه خورشیدی پشت بام منزل خود ایجاد بکنیم، ما 1040 تومان به ازای هر کیلووات ساعت برقش رو از تو خریداری میکنیم. بعد بهش میگیم که تو این برق رو اصلا استفاده نکن، کلش رو بفروش به دولت، از دولت چی بگیر؟ از دولت برق اوریج زیر کیلووات ساعت 100 تومان بگیر. یعنی ما 10 برابر، یعنی نیروگاهی که الان مردم در یا بخش خصوصی در مناطق دوردست کشور ایجاد میکنه، زیر 5 سال بازگشت سرمایه داره و ما حدود 20 سال در واقع با اونها قرارداد خرید تضمینی برق داریم. به نظر من عرض من اینجا بود، ما در حوزه برق، در حوزه کلان انرژی، حالا میتونه بحث های سوخت باشه، گاز باشه و همه موارد، اگر اعتماد بکنیم به مردم و دولت و کار رو به دست اونها بسپاریم، اتفاق بهتری برای دولت میافته. من مثال عرض میکنم، پروژه های کیلوواتی خورشیدی که قبلا توسط حالا به این شکل بیوتی انجام میشد، یعنی بخش خصوصی و پیمانکارهای میومدن در مناقصه اینو ایجاد میکردن و بعد واگذار میکردن به دولت، دو سال بیشتر کار نمیکرد. یعنی هم تجهیزات غیر کیفه
مناسب در واقع کار نبود
و هم با قیمت بالاتری در واقع تمام میکردن. بس بنابراین ما این در واقع مدل قابل انجام و اجرا رو نیاز نیست دوباره اختراع بکنیم.
وجود
دنیا
داره.
وجود داره، تو ایران هم ما تجربه کردیم. من پیشنهادم برای اینه که عرض کردم که ما در بنزین میتوانستیم که به مردم بگیم که شما مشارکت کن. اگر به مردم میگفتیم این 3000 تومان از ما بگیر و 6000 تومان بفروش، مطمئناً 50% مردم این مصرف بنزینشون استفاده نمیکردن، یا حداقل 20 میلیون کیلو 20 میلیون لیتر در ماه این در واقع بخشی در روز صرفه‌جویی از طرف مردم بود که اصلا کل دغدغه‌های دولت رو برای بحث بنزین پوشش میداد. آیا الان با این راهکار، یک سوال، آیا بحث قاچاق سوخت با این راهکار از بین رفت؟ ببخشید نه. چرا؟ عرض میکنم قاچاق در منطقه‌ای که اتفاق میفته، یا قبلا کسی که اینو قاچاق میکرده 1000 تومان به ازای هر لیتر از دولت خریداری میکرده و اونور 7 تومان یا 8 تومان میفروخته، الان ما کلا شرعی هم گذاشتیم روش، بهش گفتیم در واقع اجازه دادیم که 3000 تومان بخره، تازه مننتی هم سرش گذاشتیم.
اون پیشنهاد شما اتفاقا آقای مهندس، اون پیشنهاد شما مبنی بر، حالا اینم بد نیست دوستان نظرشون حالا روی این موضوع هم اعلام بفرمایند، اینی که واقعا اون حالا اصطلاحا حالا به یه رقمی بده و به یه رقمی هم بفروشه مازاد استفاده، این شاید یک مدلی از تعامل رو میتونست، حالا با من با فرمولش در واقع الان کاری ندارم، تخصصیه، یعنی بعد روش صحبت کرد، ولی این میتونست یک در واقع محلی باشه برای تعامل و مشارکت که مردم بیان خودشون مشارکت کنن و نتیجه کارشون هم ببینن، که شاید این موضوع روی اون بحث فرهنگ سازی خودشون هم تأثیر گذار.
بسیار موثر.
آقای مهندس خسرو جدی، ما تو حوزه گاز وضعمون به چه صورته؟ یعنی ما توی گاز الان این بحث الگوی مصرف رو رعایت میکنیم؟ چون باز هم گاز هم قیمتش حالا ارزانه دیگه، در واقع اینجوری بگیم بهتر.
گاز متاسفانه قیمتش ارزانه، منتها این سنگی که به اصطلاح قدیمی ها انداختن کی در بیاره از چا، و این مشکلیست که الان هست. گازو 5000 قلم میشه به وسیله پتروشیمیا سند کاملش، میشه محصول ازش در آورد.
5000 محصول،
حالا اینو مارس راحت میسوزونیم، این که راحت میسوزونیم کی جوابش میده؟ مال کیه میسوزنیم؟ به قول فرمایش ایشون نسل‌های آینده چی کار باید بکنن؟ تا کی طول میکشه؟ آیا 10000 سال طول میکشه؟ 1000 سال طول میکشه؟ اینا که به اصطلاح تموم میشه و عرض شود که مشخص نیست که دقیقا مال کی رو داره میسوزنیم. اینا باید یه تجدید نظر بشه روی این قسمت. ما گاز LPG، بوتان و پروپان جزئی از اون گاز اصلیه، این جزء رو میتونیم به مردم بدیم به صورت با سیلند، ولی عرض شود حضور شما که لوله کشی و فلان اینا تو ساختمان‌های بزرگ همه میشه، یه مخزن تو پایین بذارن و بیاد این کار انجام بشه، اینا رو میتونیم انجام بدیم.
گاز LPG مهندس، همین گاز موجود رو میفرمایید یا اون گازی که LPG برای ماشین ها بود و جمع شد بعد این اضافه شد؟
ببین گاز LPG، گاز بوتان و پروپان مخلوط تو این سیلندا می آوردن تو خونه ها مصرف میکردن، کاری که قدیم انجام میشد. اینی که ما لوله کشی راحت کردیم از بی اطلاعی بود، ولی یک محصول خیلی بیشتری از این میتونیم بگیریم که متاسفانه اینو فراموش کردیم. دوم اینه که مردم رو عادت دادیم به یه چیزی که الان اگه بخوان ورش دارن، باز همین مشکلی که الان سر بنزین اومده، سر
که در واقع همین بنزین هم که میگن ماشین ها رو بیایم گازسوز بکنیم، حالا باز مشکلاتی داره، منبع بذارن، سیستمش رو تغییر بدن. حالا واقعا این موضوع رو با همون بحث برقی که حالا یه صحبتی در ابتدا من عرض کردم نمیشه جایگزین کرد توی منازل.
اصلا کلیه شهرک‌های صنعتی رو به طور مثال بهشون بگن انرژی خورشیدی استفاده کنین، مازادش رو به دولت بفروشین. این همه کارخونجات هستن میتونن مشترک بشن، یه سایت رو 5 مگاوات، 10 مگاوات، 20 مگاوات به وجود بیارن، بعد بقیهش هم هرچی اضافه از اون شهرک بود به دولت بفروشن. جاهایی که میشه عمل کرد این هاست. شما یه خانواده فرض کنین که بخواد بره به طور مثال 100 میلیون تومان بده یه دونه دستگاه بذاره بالای سر خودش که برقش رو خودش مصرف بکنه، حالا دولت خوب این شاید مشکل داشته باشه نتونه این کار انجام بده، راه درست